و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. یک مقام سازمان ملل میگوید یمن در آستانه فاجعه انسانی است. شورای امنیت از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد سوریه ابراز نگرانی کرد. و تایوان میگوید چین در یک جزیره مورد اختلاف موشک ضد هوایی مستقر کرده است. عالی‌ترین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که یمن در آستانه آنچه که او فاجعه انسانی توصیف کرد قرار گرفته است. استفان اوبرایان، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، پس از حضور در جلسه شورای امنیت گفت که علت اصلی این وضعیت محدودیت‌هایی است که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن ایجاد می‌کنند. به گفته او در یمن در حال حاضر 7,600,000 نفر به شدت به غذا احتیاج دارند. او همچنین افزود که در پی این جنگ 3,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. در جنگ یمن دولت این کشور با حمایت ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان در جنگ با شورشیان حوثی و نیروهای رئیس جمهوری پیشین این کشور است که از سوی ایران حمایت می شوند. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه پس از یک جلسه غیرعلنی که به درخواست مسکو برپا شد از حملات ترکیه به شبه نظامیان کرد در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد. به گزارش رویترز، رافائل داریو رامیرز رئیس دوره‌ای شورای امنیت و نماینده ونزوئلا در این شورا با اعلام این خبر از ترکیه خواست که به قوانین بین المللی احترام بگذارد. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی مواضع شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق یپگه را در نزدیکی مرزهای خود زیر آتش توپخانه گرفت. ترکیه میگوید که این گروه از سوی پکاکا حمایت میشود و پیشرویش به سوی شهر مرزی اعزاز که با حمایت هوایی روسیه همراه شده غیر قابل قبول است. همزمان روسیه نیز ترکیه را متهم کرده که از شهر اعزاز برای کمک به گروه های اسلامگرای سوریه استفاده میکند. تایوان روز چهارشنبه اعلام کرد که چین در اقدامی کم سابقه در یکی از جزیره‌های مورد اختلاف در دریای جنوبی چین موشک‌های ضد هوایی مستقر کرده است. وزارت دفاع ملی تایوان با انتشار بیانیه اعلام کرد که هنوز شمار این موشک‌های ضد هوایی روشن نیست. تایوان و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که بر روی جزایر دریای جنوبی چین ادعای مالکیت دارند، اما چین میگوید که سراسر دریای جنوبی چین بخشی از این کشور است و ادعای ارضی هیچ یک از این کشورها را به رسمیت نمی‌شناسد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در پارلمان اروپایی در شهر بروکسل حاضر شد و با کمیته امور خارجه این پارلمان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این دیدار شماری از قانونگذاران پارلمان اروپا از آقای ظریف درباره نقض حقوق بشر در ایران، بودجه دفاعی ایران و نقش این کشور در منطقه سوال کردند. این قانونگذاران در ادامه مجازات مرگ، اعدام‌های علنی و تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران در ایران را غیرقابل قبول خواندند. آقای ظریف نیز در صحبت‌هایش به نقش ایران در منطقه پرداخت و تاکید کرد که ایران در سوریه نیروی زمینی ندارد و تنها مستشار فرستاده است. گروهی از بازماندگان قربانیان حادثه منا در مراسم حج در کشور مالی اعلام کردند که از عربستان سعودی در اتحادیه اروپا شکایت خواهند کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مارسل سکالدی وکیل این گروه در یک کنفرانس خبری در باماکو پایتخت مالی گفت که اقدامات دولت عربستان در مواجهه با این حادثه انتقادهای زیادی را برمی‌انگیزد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که بر اساس آماری که از 36 کشور جمع‌آوری کرده در این حادثه دست کم 2,426 نفر کشته شدند. با این حال عربستان میگوید شمار قربانیان این حادثه 769 نفر بوده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا را انتخاب میکنید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد. و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، مهمان این برنامه است. از چارسو خواهد گفت و به برخی از سوال‌های شما عزیزان پاسخ خواهد داد و ماننده همیشه پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما هست صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
فقط 10 روز دیگر به انتخابات 10 دوره مجلس ایران و خبرگان نمونده. روز 7 اسفند ماه این انتخابات در شهرهای مختلف برگزار میشه که در برنامه هفته گذشته از شما پرسیدیم آیا در این انتخابات شرکت میکنید یا نه و از نمایندگان مجلس چه انتظاراتی دارید. با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
شما که در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلاً تعیین شدند. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقشی نداریم.
من در انتخابات شرکت می‌کنم و به اصلاح طلبان رأی می‌دهم.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت می‌کنیم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستیم؟ پس بیایید همگی به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خواهیم.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو. باز هم منتظر پیام‌های شما هستیم. میتونید عکس و فیلم از حال و هوای انتخابات در شهری که زندگی می‌کنید برای ما بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مانند هفته گذشته از جمله اخبار و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا بود، از جمله سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته در این شرایط حتی یک رأی هم برای انتخاب رهبری مهم است. از دیگر گزارش‌ها شکایت ستاد مردمی انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور بود که گفتن که بنرهایشون جمع شده و برای چند ساعتی جوانایی که با این ستاد کار میکردند بازداشت شدند. گزارش‌ها و اخبار مربوط به تحریم‌ها و رفع تحریم‌های ایران هم از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت بود. از جمله گزارش رویترز در مورد اینکه ایران همچنان خارج از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی خواهد ماند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی گزارش داد هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده، اما تحریم‌های مربوط به تروریسم و حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست و ایران رو از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در چند هفته گذشته ما صحبت از بخش جدیدی در سایت رادیو فردا کردیم به اسم چارسوخ که فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس مطالب و یادداشت‌های اقتصادیشو تو این بخش منتشر میکنه. از شما هم دعوت کردیم که اگر پرسش و سوالی دارید یا اینکه سوژه‌ای براتون جالبه به info@radiofarda.com بفرستید که با اون رو با فریدون خاوند در میون بگذاریم. در روزهای گذشته آقای خاوند به پراگ سفر کرد و هبکدود مهمان ماست در استودیوی رادیو فردا و در برنامه صدای شما.
سلام میکنم به شما آقای خاوند و خوش اومدید به برنامه صدای شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند اگر ممکنه برای شنوندگان ما یک توضیح کوتاهی درباره این بخش جدید در وبسایت به نام چارسوق بدید و شما در این بخش چه مطالبی رو در میون میذارید؟
اجازه بدین قبل از همه در مورد خود همین مفهوم چارسوخ صحبت بکنم که طبعا بسیاری از شنوندگان با اون آشنا هستند. ترجیح میدم برای کسانی که احتمالاً ممکنه در مورد این مسئله آگاهی زیادی نداشته باشن توضیحاتی رو عرض بکنم. کافیه که به فرهنگ معین مراجعه بکنیم، میبینیم که اون رو ترجمه کرده چهار راه وسط بازار و این رو به این علت انتخاب کردیم برای این ستون که نشون بدیم که اصولا در دنیای زندگی میکنیم که اطلاعات و داده ها و تحلیل ها از یک سو منتشر نمیشه و از چهار سو یا به عبارتی دیگر از هزار سو پخش میشه و منتشر میشه و ما تلاش میکنیم که در این بخش مسائل بزرگی رو که در درون اقتصاد ایران جریان داره و همینطور مسائل بزرگی که در درون اقتصاد بین المللی جریان داره و کنش ها و واکنش ها و روابطی که بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی هست اینها رو بیان بکنیم، به خصوص از این نظر که بخش روزافزونی از جامعه مدنی ایران و افکار عمومی ایران بیش از پیش به این نتیجه رسیدن که سرنوشت اقتصاد ایران نه به صورت فردی در چارچوب مرزهای یک کشور بلکه در ارتباط با اقتصاد جهانی ادامه پیدا میکنه و هدف ما این هست که در این ستون این مسائل رو مطرح بکنیم و در واقع آخرین تحلیل ها و به اصطلاح گرایش های عمده رو در اختیار خوانندگان این ستون قرار بدیم.
یکی از مخاطبان ما به نام آرش در ایمیلش نوشته درباره بازار بورس ایران هم توضیحاتی بدهید که در چه موقعیتی هست و آینده بورس ایران رو چگونه می‌بینید؟
در مجموع به نظر میرسه که محافل اقتصادی ایران و همینطور بازیگران بورس با آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه ایران در واقع به نوعی خوشبین شدند، امیدوار شدند به فضای عمومی اقتصادی ایران و این تا اندازه زیادی نوعی خوشبینی به وجود آورده در این بازار. همچنین به سبب اینکه بعضی از بخش‌های ایران میتونن فعالیت‌های بیشتری داشته باشند، از جمله خودروسازی، صنایعی که در ارتباط با مسائل حمل و نقل هوایی هستند و بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران، در مجموع سهام این بخش‌ها و اصطلاح واحد‌های صنعتی که در بورس هستند، سهام اینها افزایش پیدا می‌کنه. نکته‌ای رو که خیلی عجیب به نظر میرسه اینه که ما همزمان شاهد اون هستیم که بازارهای بورس در جهان فرو میریزه و در حالی که وضعیت بورس در ایران به شکل مثبت در اومده، ولی همونطور که عرض کردم عامل عمده این وضعیت این هست که محافل اقتصادی ایران در مجموع به چشمانداز رفع تحریم ها امیدوارند.
به کاربران و شنوندگان رادیو فردا مژده بدم که مطلب آینده آقای خاوند در مورد ربات ها و تاثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد دنیا است.
مرسی آقای خاوند که وقتتون رو به این برنامه دادید.
متشکرم از شما که به من فرصت دادین در این برنامه شرکت بکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.